اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در دو جلسه گذشته ما بحث روش شناسی کلام رو در دوره دوم کلام شیعه مورد بحث قرار دادیم و من عرض کردم که یکی از مهمترین بحث ها در تحلیل تاریخ کلام شیعه همین بحثه که هم سابقه ای دراز داره و هم هنوز هم به گونه ای ما بین گرایش های مختلف در اندیشه شیعه یا بین محققان شیعه شناسی اختلاف است. این جلسه ابتدا این بحث رو جمع میکنیم و بعد یا در این انتهای جلسه یا جلسه آینده وارد بحث دوم میشیم که بحث محتوایی و جریان های فکری محتوایی کلام شیعه در دوران دوم است. ما مجموعه روایات این باب رو جمع‌بندی کردیم. از دیدگاه خود ما حاصل جمع مجموعه مباحث این شد که اون چی که در باب نهی از کلام آمده رو باید تفکیک کرد میان اون چی که مربوط به کلام هست به معنای اخص یا اون چیزی که نهی از امور دیگری است که گاه با کلام همراه میشه، مثل مخاصمه، مثل مراء، مثل جدال، مثل قیاس. اونچه که محل خلط شده در بین محدثان و متکلمان یا شیعه شناسان ترکیب این نوع روایات با روایات کلام هست. این نکته اول که گفتیم بحث قیاس، بحث مراء، جدال، خصومت در اندیشه اهل بیت و به تبع در بین اصحاب امامیه مطلقا مورد نهیه، قید و تقیید و تخصیصی هم نداره. و حالا که وقتی ما بحث از کلام میکنیم داریم از یک شیوه ای سخن میگیم که اون شیوه گاه با یکی از اینها جمع میشه و گاه جمع نمیشه، طبق خود روایات و طبق شیوه عملی که متکلمان یا خود ائمه در باب مناظرات کلامی داشتن. این اصل اول. اصل دوم، تفکیک میان کلام به معنای تاریخیش و کلام به معنایی که ما امروز یا از قرن چهارم پنجم به بعد استفاده کردیم. گفتیم کلام در مفهوم تاریخی که در قرن دوم، یعنی در بستر صدور این روایات و صدور این اعمال آمده، یک معنای خاص داره. منظور از کلام یعنی بحث و گفتگو و سخن گفتن در مورد دین که همیشه یک طرف نزاع داره. کلام به این معناست. این رو هم باید از نظر به معنای استدلال عقلی، حجیت عقل به عنوان یکی از منابع یا ابزارهای معرفت دینی تفکیک کرد. حالا من تطبیقا عرض میکنم که این باز اشتباه شده. این دوتا اصلا مقوله است. اینکه آیا کلام، تکلم در دین به معنای اصطلاحی جایز است یا جایز نیست، این مسئلتون. اینکه آیا عقل در امور دین حجت است یا حجت نیست، یه مسئله دیگری است. یه اشاره هم کردم، بد نیست من تکرار کنم که به لحاظ تاریخی کاملا این تفکیک هم وجود داره. یعنی اهل حدیث علارغم اینکه عقل و نظر رو در دین جایز نمیدانند، اما جدال رو در دین، جدل رو قبول دارند. کتاب در باب جدل نوشتن، احتجاجات و مجادلات کلامی رو قبول دارند در حد نیاز. یعنی لزوماً پذیرش جدل به معنای پذیرش نظر نیست. از اون بر اگر کسی استدلال را در دین بپذیرد، این معناش این نیست که لزوماً مناظره و جدال در دین رو هم میپذیره. رابطه منطقی با هم دیگه ندارند. بله، در یک جاهایی اینها همپوشی پیدا میکنند، او یه مسئله دیگری است. پس نکته دوم، اصل دوم در حل و فصل این روایات این است که شواهد نشون دادیم که کاملا بین این دوتا تفکیک میشه. بحث نظر و تفکر در دین و عقل به عنوان منبع و ابزار چیزی است، مسئله کلام به معنای مناظره و گفتگو در دفاع از دین چیز دیگری است. در خصوص روایات ناظر به نظر و تکلم، از دیدگاه شیعه و از دیدگاه امامیه، اصل عقل به عنوان منبع معرفت مورد قبول هست، بلکه به عنوان یکی از حجتها، بلکه حجت نهایی معتبر شناخته شده. این رو روایات باب عقل که همه محدثان ما نقل کردن کاملا گویای این نکته است که عقل حجت ما به الحجج حجت هاست. حتی در روایات داریم که حتی تصریح میشه که شما شناخت خدا که هیچ، شناخت وحی و رسول رو هم باید به عقل انجام بدید. اصل نظر رو هم ما در هیچ روایتی نهی نکردن و نداریم. ما روایات مطلق بر نهی نظر، بر نهی تفکر و تدبر در دین نداریم. بله، در این گونه روایات یه روایاتی است که مقید به یک خصوصیاتی است. مثلا گفته تفکر در ذات الهی ممنوع، تفکر در کیفیت خداوند ممنوع، تفکر در سر قدر ممنوع. اینا همه روایات مقید است. ببین، داریم یه ادعایی میکنیم که میشه با روایات سنجید. ما هیچ روایتی نداریم که به صورت مطلق تفکر و نظر در دین رو نفی کنه. این هم در باب روایات نظر. اما در خصوص روایات تکلم به معنای مناظره رو باز عرض کردیم، روایات مطلق ناهیه نداریم و هیچ کس از علمای شیعه، از محدث و متکلم چنین تفوهی رو نکرده که بگه تکلم به معنای مناظره و بحث و گفتگو در دین مطلقا جایز نیست. حالا خواهیم گفت اطلاقات عبارت صدوق خودش مقید داره، خودش مقید داره. پس روایات نهی از کلام رو ما مطلق نداریم. اون روایات ناهیه رو هم تحلیل کردیم به چهار دسته. یک، روایاتی که قضیه شخصی است، قضیه خارجی است، قضیه خارجی است، ناظر به گروه متکلمان اون زمانه. یه دسته است. گفتیم که از نظر تاریخی متکلمان اون زمان یک گروه جدی فعالی بودند و نهی متوجه اونهاست. گروه دوم، روایاتی که به اشخاص خاص میخوره. گفتن شما تکلم نکنید، یا گفته شده من لا یحسن الکلام، کسی که کلام رو خوب بلد نیست تکلم نکنه. این هم یه گروه که یا به شخص خورده یا به عنوان کلی خورده، که در مورد شخصش هم مشخصه کسی که توان نداره. طبیعی که تو روایت داشتیم خوندیم، گفتن شما میپرید اما نمیتونید پایین بیاید، شروع خوب میکنی اما میمونی، قدرت پرواز تو مسائل کلامی در دست شما نیست. خب پس بنا شما نباید وارد بشید. در مقابل تشویق کردن به گروه دیگه، به اشخاصی گفتن که فمثلک فلیتکلم. اینم دسته دوم. دسته سوم روایات ناهیه ناظر به یه دوره تاریخی است که نمونش خوندی، که نهی شده که این دوره الان نکنید مناظره، چون مناظره یه تبعاتی داره، ابراز حقایق و عقاید و اسرار ما یه لوازم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داره، شما حق ندارید مناظره کنید، مربوط به شرایط سیاسی است. نمونش رو در اون روایات ناهیه از امام موسی بن جعفر در دوره خاص فشار مأمون اشاره کردیم. و اما روایات دسته چهارم که بسیار بسیار مهم بود، روایات ناهیه است که نهی روش شناختی داره، که در چند بند ما تقریبا به تفصیل عرض کردیم که در روایات نهی شده از اصحاب ائمه اتفاقا از همونهایی که به اونهایی که تشویق میکنن که کلام رو برید انجام بدید و تکلم بکنید و تربیتشون میکنند، به همونها به لحاظ روش شناسی تذکر داده شده، تصحیح شده و در مسیر شیوه ویژه کلامی اهل بیت مورد تربیت قرار گرفتن. این روایت چهارم گفتیم بهترین شاهد بر این معناست که اهل بیت و شیعه امامیه در اون دوره نه تنها در محتوا که سخن خواهیم گفت مبانی و دیدگاه های خاص داره، بلکه در روش شناسی کلامی هم با پذیرش اصول کلام در واقع رایج، اما یه قیود و خصوصیاتی داره که کاملا اون رو ممتاز میکنه. به چند ویژگی که در روایات آمده اشاره کردیم. این مجموعه جمع‌بندی مباحث گذشته در باب روایات مربوط به کلام و تکلم بود. حالا بخوام بحث کنیم احسن. ما حالا بخوام برگردیم، ما یه تصویر رو در آغاز احسن ارائه دادیم. من حالا توضیح میدم، اگر شما دوستانم بحثی داشته باشن خوب است تر بشه یه کمی. بس خیلی مهم است اگر ما این جمع‌بندیمون درست باشه و توانسته باشیم همه اسناد و مدارک رو با هم دیده باشیم در این تحلیل، خیلی حرفها در باب تاریخ کلام مسیرش هموار خواهد شد و خواهیم دید که در بسیاری از موارد اختلافات جزئی است، گاه برداشت‌ها دقیق نیست. حالا ما سه شخصیت بزرگی اگر خاطر شریفتون باشه در صدر اول معرفی کردیم که از این روایات تحلیل ارائه دادند: مرحوم مفید به عنوان متکلم، مرحوم صدوق و کلینی به عنوان محدث. و گفتیم کلینی و صدوق خود با هم دیگه توی تحلیل روایات اختلاف دارند. تصویر ابتدایی که ما عرض کردیم این بود که مرحوم صدوق کلن روایات ناحیه رو ترجیح میده ایشون، یعنی یک نگاه بدبینانه نسبت به کلام رو در مجموعه فرمایشاتشون القا میکنند، چه در توحید صدوق اون باب آخر و چه در اعتقادات در اون فصل مورد نظر. مرحوم مفید در پاسخ به ایشون تمام اون روایات ناحیه رو توجیه میکنند. فرمودن بخشی از اینها که بحث مناظره مربوطه، نهیش میخوره مناظره ها و جدال های غیر احسن. اونجایی که تشویق میکنند منظور جدال احسن، شواهد قرآنی، شواهد روایی رو ایشون مفصل آوردن. این در باب جدال. اما در باب نظر فرمود در مطلقا دین این رو و اهل بیت ترویج کردن، نه تنها ترویج کردن بلکه فرمودن بدون نظر امکان نداره روی کرده بدین، چون لازمه این است شما نظر رو کنار بگذارید به تقلید مراجعه کنید. در تقلید هم مشکلش این است که اولا تقلید چه کسی، ترجیح کسی بر کسی دیگری ناممکنه. و استدلال هایی در باب نفی تقلید داشت. پس مرحوم مفید تمام روایات ناحیه رو آوردن روی جدال، رو مناظره، همه اونا رو هم کردن بر چی؟ مناظره غیر احسن. مناظره غیر احسن از دیدگاهیشون یا کسانی هستن که جدال بلد نیستن یا کسانی که اهل مخاصمه و مرا و اینها هستن. بازی تفسیری که ما در اینجا دادیم به خصوص و بحث روش شناسی رو در فرمایشات ایشون، بحث تفکیک تاریخی نبود، یعنی این جزئیاتی که ما وارد روایات شدیم در فرمایشات ایشون نیست و تحلیل مرحوم مفید خیلی از اینا رو حل نمی کنه، ناظر به تعدادی فقط از روایات ناحیه است. گفتیم مرحوم کلینی از اون طرف روایات ناحیه کلام رو اصلا بهش توجه نکرد، نه توجه نکردن، اونها رو آوردن در یک بابی به نام باب نفی تفکر در کیفیت ذات الهی که قبلا اشاره کردیم. یه بابی رو در همون ابتدا قبل از توحید تو بحث کتاب العلم آوردن، عنوان باب ببخشید اینو در همون کتاب توحید آوردن به نام باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه. خیلی از روایات که مرحوم صدوق در اون توحید صدوق آورده بودن یا در اعتقادات، ایشون تحت اون قیدش دادن، گفتن تکلم در کیفیت نیست. دسته از اون روایات رو هم در کتاب علم آوردن تحت عنوان بله روایات باب البدع و رأی و المقاییس در اینجا گنجانده. از اون طرف روایات متن کلام رو کاملا تقویت کردن. ایشون روایات متن کلام رو آوردن، نه تنها روایات متن آوردن، به اون روایاتی هم تمسک کردن که درش لم روایات ناحیه رو هم داره، که یونس ابن یعقوب گفتیم عرضه کرد که ما از شما شنیدیم شما رو متکلمان رو نهی میکنید تکلم رو، حضرت فرمودن این مخصوص اون کسانی است که لا یحسنوا کلام، یا اون کسانی که دنبال شیوه ما نیستن، خودشون میگن هازا ما نعقله و هازا ما لا نعقله، هازا ینسا و هازا لا ینسا، یعنی شرایط اون روایات ناحیه رو هم ذکر کردن. ما توی این تحلیلی که داریم از بین این سه بزرگوار به مرحوم کلینی از همه نزدیک تریم. در واقع اعتقاد اون بر این است که در این بحث مرحوم کلینی دقیق ترین تحلیل و جمع‌بندی رو نسبت به روایات باب کلام آورده. حالا ما معمولاً به کتاب حدیثی رو بارها گفتیم، فکر کنید کتاب حدیثی یعنی هم جمع روایات، روایات جمع کردن، ما میتونیم این کار رو بکنیم. اما قدمای ما محدثان بزرگ کتابشون یک کتاب اجتهادیه. مانا تفاوت مرحوم کلینی و صدوق رو دو تا محدثن کاملا اینجا میبینیم. جمع‌بندی ما به فرمایشات مرحوم کلینی نزدیکتره و به نظرمون اگر کسی در روایات غور کنه، یک، در سیره ائمه در این خصوص توجه کنه، سیره اصحاب امامیه را هم در اون دوره متوجه قرار بده، کاملا دیدگاه مرحوم کلینی رو تصدیق میکنه. که اولا ایشون روایات ناحیه رو مطلق نمیگیرن، قید میزنن، از اون بر روایات مادحه رو تقویت میکنن، یعنی کلام از دیدگاه امامیه و ائمه اهل بیت، اونم در این دوران آغازین مورد نظر ما، امام باقر علیه السلام، امام صادق، مورد تصدیق. البته مقید شروط ده. این در یه باب. از اون بر روایات مطلق نهی قیاس و نهی مراء و جدار رو هم کاملا جدا میکنن، مطلق میگیرن، هیچ قیدی نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم، روایات نهی تکلم رو هم میگن روایت نهی تکلم در مورد خاصه، تکلم در ذاته، تکلم در کیفیته. روایت نهی قدر هم آوردن در یه جای دیگه، اونه باید نهی قدره، مثلا کاری به نظر و تکلم به معنای کلام و تفکر اینها مطلقا نداره. بله تفکر در ذات باطله، این حالا انشاءالله در مباحث محتوایی خواهیم گفت. از اصول اساسی مذهب امامیه و کلام امامیه در این دوره این است که امر به ذات الهی که برسه، اونجا حوزه تشخیص عقل است. در اصل اثبات قدر بحث عقلیه، استدلال هم استدلال عقلی است، اما در کیفیت قدر، خصوصیات قدر، نهی از تفکر شده. گفتن از حوزه تعقل و تفکر نیست. اینکه چرا حوزه تفکر هم نیست اشاره کردند. ما مرحوم کلینی رو به نظرمون میرسه در این جهت کاملا مبتنی بر همون جهت عمل کرده و شاید راهنمای امثال ما میتونه همین تقسیم بندی و توجهات ایشون باشه. مضامین روایات هم کسی تأمل کنه کاملا گویاست. اما در خصوص مرحوم کلینی ما با یک اضطراب ظاهری در تعابیر مواجهیم که وقتی دقت میکنیم شاید با دقت و تأمل در آثار ایشون بتونیم این اضطراب ظاهرم تا حدودی حل کنیم. اولا در کتاب اعتقادات تعبیر ایشون بعد از اینکه اول روایات نهی از کلام در خداوند رو میارن که سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل و ان الى ربک المنتهى، حضرت فرمودن اذ انتهى الكلام الى الله فامسکوا، وقتی کلام به خدا رسید دیگه ساکت بشید. دوباره روایت بعدی هم همینه که میگه یا ابن آدم لو اکل قلبک طائر ما اشبعه، اگه قلبت یه پرنده بخوره سیر نمیشه. بعد تورید ان تعرف بهما ملکوت از سماوات و الارض، با اینا میخوای ملکوت آسمان و زمین تشخیص بدی. باز تکلم در هر چیزی نیست، مربوط است به حوزه مباحث عالم غیبه. ولی بعد از این دوتا روایت ایشون میفرماد والجدلو فی جمیع امور دین منهی عنه. خب ما سوالمون است، ببینید من میگم مخلوط شد، این تفکیک که مرحوم کلینی روایات رو تفکیک کردن اینشون با هم آورده، همین اختشاش ایجاد کرده. روایات اول مرحوم کلینی بولن تو نهی از کیفیت ذات، تکلم در ذات الهی، درست نهی مطلقه، قید هم نداره، مبنا هم داره، مبنای عقلی هم داره، این ممنوعیت خودش مبنای عقلی در روایات اهل بیت داره، عرض خواهم کرد. اما جدل در جمیع امور دین، میگیم جدل منظور چیه؟ منظور جداله، منظور مراعه. خب بله، مرحوم کلینی مثلا در باب البدع و رأی و المقاییس این روایات آورده، بازم مطلقه، قید نداره. اگر منظور جدل مراعه، گفتیم فرق است بین مراع و جدل و مجادله و جادل هم بلتی احسن. جدال و مرا، یعنی اگر اهم به جدال کشته بشه که طرفین به جای اثبات حق بخوان خودشون رو ثابت کنن، اهم میگفتن این ولو در امور برای دفاع از دینم باطل، حتی به نیت دفاع از دین جدل به این معنا، مرا به این معنا باطل. خب سوال میکنیم آیا منظورتون از این فرمایش که در جمیع امور دین منهی یا انهه، منظور این جدله یا منظور تو مناظره است؟ اگه مناظره است اطلاق شما از کدام روایت استفاده کردید؟ بعد ایشون شاهد میارن میگن قال امیرالمومنین علیه السلام من طلب الدین بالجدل تزندق، یه روایت. روایت دوم یهلک اصحاب الکلام و ینجل مسلمون ان المسلمین هم النجبا، اصحاب کلام هلاک شدن، اونا که اهل تسلیمند نجات پیدا کردن. خب میگیم از این دو تا روایت میخوایم بگیم جدل در جمیع امور دین منهی عنه، این انصافا این منظور اون جدل و مراء، خب بله عیبی نداره، اما این منظور مجادله است در مقابل روایات ناس بر این معنا که وجادل هم ولتی هستن، در مقابل شیوه ائمه در مجادله. خود ایشون این نکته رو استدراک میکنن، ببینید میفهمون فعمل احتجاج علی المخالفین، از اون کلی ظاهرا میخوان یه استثناء بکنن، و عمل احتجاج علی المخالفین به قول الائمه او به معانی کلامهم لمن یحسن الکلام فمطلقون. اما احتجاج کردن بر مخالفین، حال میگه ما احتجاج بر مخالفین جدل هست یا نه؟ زارنشون مثلا یکی از مصادر جدل میدونن، قید میکنن، دو تا قید بهش میزنن، یکی این احتجاج باید به قول الائمه او به معانی کلام هم باشه. نکته دوم لمن یحسن الکلام باشه، کلام بلد باشه، شیوه مناظره رو بدونه. خب ما قبلا عرض کردیم این به قول الائمه رو معنا کردیم یعنی چی؟ چارچوب رو خودشون فرمودن. چارچوب رو از ما بگید، خط رو باید از اثر تبعیت شما کنید، شما چون دارید از اثر دفاع میکنید. حاج الناس به کلامی فان حوججتم فانا المحجوج. شما شکست بخورید میگن جعفر بن محمد شکست خورده. پس با خط ما رو رها نکنید. این مناظره میکنید با نتیجهش اثبات قول ما باشه، نه اثبات یه چیز دیگه. خب این رو مرحوم صدوق آوردن وسط این عنوان یه قید. اصل رو قبول دارید، ولی این معناش یعنی چی؟ به قول ائمه یعنی چی؟ یعنی استناد کنید به قول ائمه. یقینا منظورشون نیست. عرض خواهم کرد. بعد ایشون همین روایت میگن، قال الصادق حاج الناس به کلامی فان حاجوکم کنت انا المحجوج لا انتم. بعدم استناد کردن به عبارت همون مناظره ابوالحزیل و هشام نهکم که قبلا گفتیم، که هشام گفت ما انصفتنی بل اناظر که الا انی انقلبتو که رجعتو الى مذهبی، رجعت الى مذهبی و انقلبتنی رجعتو الى امامی. میگیم عبارت ها مندمج شده، حداقل منظور ایشون خیلی روشن نیست. تو جمع‌بندی ما به نظر میسه این بحث ها هر کدام جای خودش درسته و می نشینه، اما اول بگیم ما جدال مطلقا در دین جایز نیست، بعد یه قیدی بکنیم اونم قید ما. حالا خود فرمایش ایشون در کتاب توحید صدوق رو دوستان مراجعه بفرمان، اونجا نهی از کلام، عنوان اینه نهی از کلام و مرا و جدال فلاه فلاه. من میخوام به فرمایشون نزدیک بشیم، یعنی ایشون مطلق نمیگن، میگن فلاه. نهایت روایتی که در زیدش میارن، اکثرم شاید 90% روایات بلکه بیشتر همون روایاتی است که مرحوم کلینی یا در همین باب بدع و رأی و مقاییس آورده یا در نهی از کیفیت. تنها یکی دو تا روایت هست که یه مقداری این ذهنیت رو به وجود میاره که شاید هنوز مرحوم صدوق نظر به کل کلام دارند. یکی او روایت هست که نامه نوشتند به امام حسن عسکری یا امام رضا علیه السلام به یکی از ائمه متأخر که اصحاب شما از شما روایتی نقل میکنن، از پدران شما روایتی نقل میشه که نهی از کلام کردند، اصحاب امامیه و ما اینا رو تعویل میکنن که منظور کسانی است که لا یحسنون الکلام، کلام بلد نیستن. نظر شما چیه؟ امام فرمودند الکلام لمن یحسن و لمن لا یحسن اسمه اکثر. تعبیر حالا دوستان مثلا برنامه نرم افزاری داشته باشن میتونن بیارن این رو توی همون آخر کتاب توحید، من فراموش کردم. این رو بینید آخر کتاب توحید، این روایت که الکلام لمن یحسن و لمن لا یحسن فاسمه اعظم، گناهش بیشتره. از این روایت و یه روایت دیگه نشون میده و بحث فلاه کمی داره توسعه پیدا میکنه. حتی روایت من یادم باشه یک توضیحی در بابش عرض کنم. خب امام علیه السلام که بحث توحید که نمی کردن خودم. خب بله مرحوم سلام، به هر حال مضمون روایت داریم میگیم، تمام روایات که ایشون آوردن ملاحظه فرمایید همه قید خدا داره، همین روایاتیست که بزن تل کلام الله فهمزن. از کیفیت پرسیدن، از صفت پرسیدن، فرمودن که تعال الجبار، تعال الجبار در اونجا بحث نکنید، در اون ذات بحث نکنید. تعبیر این بود دیگه. حالا شما میخواید فرمایش برنامه صدور رو برگردونید، یعنی بگید این روایت تفسیر میکنه اون عنوان باب رو که اون فلا هم به دلیلی که در کتاب توحید آمده. ممکنه ظاهر این عبارت اینجا هم همین رو تایید میکرد که چدار در دین کلن ممنوع الا اون موارد خاصی که با قید اشاره کرده. مرحوم مفید خب در جواب ایشون چند تا نکته داشتن. حالا ببینیم این نکات رو ما واقعا تو این با این جنبندیمون چجور تحلیل میکنیم. یه نکته این است که ایشون مناظره رو از نظر تفکیک کردن، که من عرض کردم این خیلی نکته هوشمندانه است و بحث تاریخیه. ما هم در بحث های تاریخ اشاره کردیم که هنوز کلام اسلامی به طور کلی در اون دوره مرحله نظر نرسیده. در اون دوره هر موقع میگفتن کلام یعنی مناظره، یعنی بحث، یعنی جدال، گفتگو. اینکه مرحوم صدوق اگر بخوان روایات نهی کلام رو یا نهی تکلم رو حمله بر نهی از نظر و تفکر در دین بکنن، این با مفهوم تاریخی این واژه سازگار نیست. و این نکته هوشمندانه در فرمایشات مرحوم مفید بود که ایشون فرمودند ما باید تفکیک کنیم. تمامی بحثایی که ما مطرح کردیم مال حوزه مناظره است، اصلا ناظر به نظر نیست. این نکته درسته. اونجوری هم که ایشون در باب مناظره و مجادله فرمودند، ما عرض کردیم کاملا این فرمایش قابل تاییده، هم با آیاتی که آوردن، روایاتی که آوردن. عرضم کردیم که ایشون تمسکشون عمدتاً به کتاب کافی است. اینجا تجلیل میکنه از مرحوم کلینی که این کتاب خیلی مهمه و خیلی دقیقه و مستند رو در واقع کار مرحوم کلینی قرار دادن و این جهت هم درسته. یعنی مطلق مجادله منهی نیست. شاید از فرمایش مرحوم صدوق هم با این قیدی کردن اصلش معلوم شد که مطلق مجادله ایشون نهی نکردن، گفتن احتجاج بر مخالفین با قید قبول داریم. از اون طرف مرحوم مفید مطلق نظر رو میپذیرند، میگن نظر در کل دین درسته، اما روایاتی که نهی کرده از کلام فی تشبیهی به خلقه، این منظورش روایاتی که نهی کرده از کلام در باب خداوند، فانما یختص به نهی عن الکلام فی تشبیهی به خلقهی و تجویزهی فی حکمه. فقط داره تشبیه رو نفی میکنه، یعنی روایات نفی تکلم در خدا و کیفیت و صفات رو ایشون فروکاهش میده به صرفا نفی از تشبیه. یعنی روایت دارن یا تشبیه نکنید دریس کم استهیشن، اما مطلق نظر حجت بلکه ضروریه. ما حرف کردیم تفکیک نظر از مجادله این کاملا درسته، قابل اثبات هم روایتن هم تاریخا. اینکه در باب مناظره ایشون بین محسن و غیر محسن تفکیک میکنن درسته. فقط یه نکته که باید اضافه کرد این است که فقط این ملاحظاتی که ایشون فرمودند نیست. گفتیم باید دقیق‌تر به روایات ناحیه نگاه کرد، همش رو با محسن و غیر محسن نمیشه حل کرد. به همون که محسن است و تصریح شده به هشام که شما مناظره کنید، بهش گفتن مناظره نکن. به همین معامله تا که در یه جا بهش تشویق کردن که باریکلا مناظره کن، یه جای دیگه همین رو نقدش کردن. حالا یه دوتا روایتشو که نخوندیم به تناسب خواهیم خوند، که این نشون میده بس صرفاً محسن و غیر محسن نیست، یه ملاحظات روش شناختی، یه ملاحظات تاریخی سیاسی وجود داشته. اینم یه نکته. از اون طرف اینکه مرحوم مفید روایات تکلم در ذات رو و نظر در ذات رو فروکاهش دادن به امر تشبیه، این واقعش این است که با این مجموعه روایات سازگار نیست. روایات نهی از تکلم در خداوند ناظر به یه نکات بیش از این مطلبه، به یه نکته خیلی دقیق در مسائل در مباحث اسماء و صفات و معرفت الله است که انشاءالله در جلسه آینده بحث رو شروع میکنیم. من یه اشاره خواهم کرد که یه نکته بسیار دقیق بود که اتفاقا معتزله و اهل حدیث که دو سوی این نزاع بودن این خط قرمز رعایت نمیکرد و دوچار مشکل شد و ائمه علیهم السلام با این روایات اتفاقا دارن اون شیوه های نگاه مسئله توحید رو نفی میکنن. از یه طرف اهل حدیث رو میزنن، از طرف نگرش های عقلگرایی های نوع معتزلی رو. باز این جهت هم ما نمیتونیم کاملا مرحوم شیخ مفید همراه بشیم بگیم اون همه روایات فقط میخواد بیا تشبیه خلق نکنه. خب این نیازمند به این همه بیانات متنوع و متعدد پیچیده نبود. ولی در مجموع باز مرحوم مفید همین که تفکیک کردن فضاها رو، ما از اون پیچیدگی بحثای شیخ صدوق در آمدیم. یه نکته برای شناخت مرحوم صدوق، برای که حق ایشون تضییع نشه، بهتر است که ما به آثار خود ایشون مراجعه کنیم. یعنی تصویری که ما از واقعا مرحوم صدوق داریم تصویر درستی نیست. من فقط ارجاع میدم دوستان رو به کتاب کمال الدین که ایشون این کتاب رو برای رد بر مخالفان یا اهل حیرت در مسئله غیبت نوشتن. ایشون در مباحثشون تقریبا 100 صفحه، بیش از 100 صفحه، هم خودشون وارد مجادلات جدی با مخالفان امامت میشن از هر قبیل، از ملحدش میگن تا زیدیش، تیجاش میگن، تعبیر جدلی میگن، حکایت میکنن که من در فلان مجلس بودم با کسی مناظره کردم، و هم نقلی که از علمای بزرگ در این کتاب آوردن که از متکلمان برجستن، یعنی جزء تراز اول متکلمان عقل‌گرای ما نقل کردن، تمجید کردن از این کار، که این نشون میده ایشون هم مخالف با احتجاج و مناظره و مجادله نیست. دوستان اگر از حدود صفحه 33 این کتاب رو ببینن، بعد از که ایشون مقدماتی رو ذکر میکنن، روایات رو نقل میکنن، بعضی از فرق رو معرفی میکنن، وارد این بحث های مناظره ای و جدالی میشن که یک به یک اینا رو نقل میکنن. نکته جالب این است که دوستان میدانند خب ابن قبی رازی از متکلمان بزرگ قرن سوم چهارم ما که در واقع ریشه معتزلی داره و بعداً شیعه شده و کاملا تو بحث امامت عقلی نگاه میکنه، شاید از نخستین آثار عقلگرای امامیه یکیش همین آثار ابن قبی رازی است. ما تنها مصدری که آثار ابن قبی رو برای ما محفوظ نگه داشته همین کتاب کمال الدین صدوقه. یعنی اگر نبود نقل هایی که صدوق در این کتاب از ابن قبی داشت که همش هم مباحث نقضیه، احتجاجیه، ما از ابن قبی همین مقدار هم نمی داشتیم. ایشون اول رساله در واقع اون کسی که مخالفت کرده رو نقل میکنن به عینه، بعد نقد ابن قبی رو نقل میکنن، بعد خودشون بهش اضافه میکنن، بعد جالب این است در جای بعد از که نقل میکنن و قال غیره من متکلمی مشایخ الامامیه، غیر از ابن قبی بقیه متکلمان مشایخ امامیه اینجوری جواب دادن، بعد میرسن خودشون یک به یک اعتراضات رو از سوی زیدیه، از سوی مخالفان نقل میکنند. و جالب این است که در یک جایشون نقل میکنند، میگن که من یک مناظره ای داشتم با یک ملحد، یک مناظره ای رو ایشون نقل میکنند تحت عنوان جدلی، قال الجدلی فلان فیقال له، قال الجدلی فیقال له، یعنی کاملا یک مناظره جدی رو نقل میکنن. در یک جایی هم ایشون میگن که من در محضر عرض شود که رکن الدوله، رکن الدوله دیلمی، بلغت کلمنی بعض الملحدین فی مجلس الامیر، امیر السعد رکن الدین رضی الله عنه، فقال علی وجب علی امامکم فلان. بعد ایشون شروع میکنه نقل میکنه مناظراتش رو با اون ملحد. میخوام بگم دیدن آثار مرحوم صدوق هم نشون میده، علی رغمی که عباراتشون ممکنه مهم باشه یا ما به درستی نفهمیم مقصود اصلیشون رو، تمام بحثایی که ایشون کرده خیلی جاش کاملا بحثای عقلی در باب امامته. اول مناظره رو وارد شده خودش، از مناظرهش نقل کرده، از متکلمان مهم و برجسته نقل میکنه و خودش وارد میشه. این نشون میده باز بحث مناظره ایشون مقیده. حالا آیا دقیق اینا تفکیک شده یا نه، خب یه بحثی است که دوستان میتونن بیشتر این رو ببینند. این جنبندی ما، برگردیم به این عبارتی که در مکتب در فرایند تکامل بود. من میخوام یه اشاره کنم چون بحثیشون ناظر دقیقا به همین موضوع بحث ماست، که آیا نوع برداشتی که ایشون از منابع و مصادری که معمولا مفصل همیشون نقل میکنن درسته یا نادرسته. من بعضیاش اشاره میکنم که ما روش بحث کردیم که به حال هوای این نوع داوری ها هم یه مقداری آشنا بشه. ایشون میفرمان، من عبارت رو هم تکه مورد نظر رو میخونم که حالا ببینید تفاوت ماجرا در چی میشه. ایشون میگن در مکتب تشیع هم، ایشون قبل نقل میکنن میگن اهل سنت که اصلا سراغ کلام نیومدن، از عمر ابن خطاب گرفته تا اهل حدیث و دیگران و دیگران. در مکتب تشیع هم در دوران اولیه آن در اوائل قرن دوم هجری گرایش غالب مخالفت با بحث‌های کلامی بوده است. یعنی ایشون بین اوائل قرن دوم، یا بحث تاریخی است دیگه، با اواسط قرن دوم یا اواخر قرن دوم یه تفکیکی میخوان انجام بدن. حالا این مستندات چیه برای اثبات این مدعای تاریخی؟ ایشون میگه اول گرایش غالب این بوده، نظر آن بود که چون امام بالاترین و عالیترین مرجع شریعت است، همه سوالات و استفسارات را باید به او ارجاع داد و رهنمودهای او که از نظر شیعیان حقیقت خالص و بیانگر واقع بود پیروی کرد. پس شاهد در اینه جایی برای اجتهاد و استدلال عقلانی و به تبع بحث و مناظره و زورآزمایی در مباحث دینی نمی بود. از سه چیز با هم پیوند خورد. یکی این که شیعیان امام رو منبع نابی برای معرفت می دونستن، پس از اینجا جایی برای استدلال عقلی و اجتهاد در دین نیست، پس جایی برای مناظره کلامی وجود نداره. خب حالا ما بحث‌های تاریخیشو بس کردیم، میخوام ببینیم شواهدی که برای اینجا ارائه شد برای این مطلب چیه. ایشون رو رجوع کنید برای مثال به کافی جلد یک صفحه 179. خب مراجعه میکنه به صفحه 179، یعنی در صفحه 179 دو تا باب هست، یعنی انه لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احد من حجه، روایاتی است که ضرورت وجود حجت رو در زمین ثابت شد. یکی ان الارض لا تخلو من حجه، باب بعدی لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احد من الحجه، ضرورت حجت. خب این همه حرفایی که در قرن دوم اوائلش مخالف بودن بعد موافق شدن، جایی نیست اون مرجع بلا منازعه، جای استدلال عقلی نیست، ما نفهمیدیم از این عبارت چه ربطی داره این مطالبی در اینجا آمد. من واقعا هیچ برداشتی نکردم که اون روایات چه نسبتی داره با این استنتاجی در اینجا شد. خب از این میگذاریم. از آن گذشته بحث در مسائلی از قبیل صفات باری و جبر و قدر که در باره آن اندیشه بشری راه به جایی نمی برد ناشایسته تلقی می شد. خب این درست، اگر منظور کل صفات نباشه، منظور تکلم در ذات باشه، شما از قبیل صفات باری، چون اون صفات باری در خود روایات کلی بحث کردن، ایشون هم ارجاع دادن به همین بابی که ما نهی از کیفیت تفکر در کیفیت. خب اگر منظور همین است، بحث از صفات باری یعنی ذات، درسته. بحث در باب جبر و قدر، ای منظور از سر قدر، کیفیت حقیقی قدر، این درسته. و الا اگر قرار است باب کافی مراجعه کنیم، خب در باب قضا و قدر ده ها روایت در چندین باب وجود داره. اصلا گفتن قضا چیه؟ قضا از علم خداست، این علم صفت فعل، مراتب افعال الهی رو گفتن، توضیح دادن، حتی گفتن آه مشیت چیست، گفتن چی ذکر اوله، گفتن اراده چیست، گفتن چیه، تقدیر چیست، یعنی اندازه گیری. اون همه مباحث هم جز جبر و قدر میشه، اما اونا منهی نیست. فرمودن در حقیقت قدر یا در بعضی زبان سر قدر، اونجا تفکر نکنیم. خب این کلیت با این ادله و روایاتی که هستیم باید مقداری قید. بعد فرمودن ائمه اطهار خود از درگیر شدن در آن گونه مباحث خودداری می‌فرمودند، یعنی خود ائمه هم حضوری جدی در این بحث داشتن. خب ائمه دوره این دوره تنها امام صادق علیه السلام دیگه، امام باقر علیه السلام که مال قرن دوم نیست، اوائل قرن دوم از امام صادق علیه السلام، متوفای 148، یعنی این دوره است که حالا یه دوره مختصری تا 114 که وفات امام باقر علیه السلام هست میگیم حضرت هم در اینجا حضور دارن، عمده از امام صادق علیه السلام. خب میگیم چه ارجاعی داره؟ ارجاع دادن به رجال کشی صفحه 147 و 148. خب باز میکنه میدیم 147 148 زیل زراره است. خب دوستان ببینن توی این روایات 147 148 همون روایات معروفی است که عده‌ای از اصحاب میان خدمت امام صادق علیه السلام که زراره در باب استطاعت یه چیز از شما نقل میکنه که ما بحث خواهیم کرد که نظریه معروف استطاعت زراره چی بود که این همه هیاهو درست کردن برای کلام شیعه. سوال میکنن که این مطالب رو از شما نقل میکنه زراره، حضرت فرمودن من اینجوری نگفتم، یه جور دیگری گفتم، من حرفم این بود در باب استطاعت. خب اینکه ائمه درگیری گونه مباحث نمی‌شدن ما نفهمیدیم. حالا ایشون همچنین رجوع شد به رساله اعتقادات صدوق صفحه 74. خب مرحوم صدوق هم برداشت کردن خوندیم دیگه، که اولا ایشون احتجاجات رو نفی نمی‌کنه، ایشون قبول دارن که ائمه وارد احتجاجات می‌شدن، منکر احتجاجات نشدن، گفتن گروهی از احتجاجات اونم با این شرط قید کردن. ربطی هم به اینکه ائمه درگیر میشدن یا نمیشدن نبود، اصلا مرحوم صدوق در مورد ائمه داوری نکردن، یه دستور بود، درگیر میشدن یا نمیشدن ساکت بود، خودشون وارد میشدن یا نمیشدن. جالب این است که ایشون در پاورقی میگن البته ائمه متأخرتر مانند حضرت رضا به ضرورت طبیعت دربار، ضرورت طبیعت دربار مأمون ناچار از دخالت و جهتگیری در این مناظرات شدن، یعنی زاران ائمه دیگه قبل از امام رضا وارد مناظرات نشدن. خب ما میگیم مأخذ این مناظرات امام رضا کجاست؟ ای توحید صدوق همون مناظرات امام صادق رو هم نقش کرده، مناظرات امام موسی کاظم هم نقش شده. چجوریست که زارش این است که ائمه تا امام رضا وارد مناظرات کلامی نمیشدن؟ خب برداشت به نظر من داری عجولانه است. بعد فرمودن بلکه از قرآن متابعت می نمودند، خودشون وارد نمیشن، از قرآن متابعت می نمودند، ارجاع دادن به اصل ابن ابی منصور، درست ابن ابی منصور. حالا من این روایت رو میخونم از دوستان. بعد از فهمدن کافی جلد 1 صفحه 50 هم ظاهرن همین روایته، این روایت در کافی نقل نشده اصلا، مضمونش اونم در همون کتاب از توی صفحه 150 با چنین چیزی نداریم. اما در همون صفحه 162 این اصول 16 که ارجاع دادن که اصل ابن ابی منصور هم در همین جا هست، ما از این عبارت، من نفهمیدم کجای این عبارت مربوط به این است که ائمه وارد نمی شدند و به قرآن مراجعه می کردند. ان سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت و جلت و فداک ان الناس اناسن من اصحابک قد لقوا آباءک و جدک و قد سمعوا منهم الحدیث. گروهی از اصحاب شما با پدرانتون جدتون ارتباط داشتن و از اونها حدیث نقل میکنن. و قد یرد علیهم الشیء و لیس عندهم فیه شیئون. گاهی اوقات سوالی بهشون میکنن، مطرح میکنن، اینا چیز معصوری از نایه شما ندارن جواب بدند. و عندهم ما یشبهه، یه مطالبی دارن شبیه به اون مطلبه، عین اون مطلب نیست. فیقیسوا علی احسنه، یعنی مطلب رو با بهترین اون مطالبی که دارن قیاس میگیرن، قیاس میکنن. حضرت فرمودن ما لکم بالقیاس، انما هلک من هلک بالقیاس. شما چه کارتون با قیاس؟ هی کسی هلاک شد از قیاس هلاک شد. بعد دلش هم حالا همینه، کس را که اول مزالک لعنه لیس من شیئن الا وقد جرا به کتاب و سنه. خب نظیر این محتوا که در کتاب کلینی چندی روایت داریم که روایت نفی قیاسه. روایات نفی قیاس چه رفتی به این بحث داره؟ روایت نفی قیاس محتش در 80-90 درصدش که روایات حلال و حرامه. در حلال و حرام چیزی بحثی نداشت، بحث کلامی نبود. چون روایات همین باب قیاس کافی رو دوستان دارم میخواد ببینن، همش به حد حلال و حرام. مواردی هم اگر در بحث اعتقادات اونجا تصریح شده قیاس خداوند به خلقه، این هم نهی داره. شما حق ندارید ساحت الهی رو به امور بشریتون قیاس کنید، بگید چون ما وقتی میخوایم اراده کنیم حتما حرکت نفس هست، پس خدا باید حرکت در نفسش باشه. ما چون بدون میل نمیتونیم کاری بکنیم، حتما خدا باید میلی داشته. کاری که میکردن دیگه. نفی قیاس اعتقادی هم رفتی به بحث ورود در مجادلات و نظر و تفکر از این دست نداره و منحصر نه به این است و نه به نظر میرسه محتش محل کلام ماست. باز در اینجا مدرک همینه. کدوم نسخه؟ بله بله بله، نه نه از همینه. خب بله، او که خیلی روشنه بسه روایات همینه که شما مجتهدین و فقها همیشه گفتید دیگه، که هر چیزی بی فیقیسو، که روشنه که بحث فقهیه، که یه چیزی به ما میگن ما نزد ما پاسخی نیست، ما به احسنش قیاس میکنیم. حضرت میفهمن قیاس نکنید، به این سراغ کتاب سنت اجتهاد کنید. اولا بس در مورد حلال و حرامه، در روایات مشابهش گفتن در کتاب و سنت هست، اما نزد ماست ایستش گفتیم ایستش هم نگفتیم. بعد دارد انما ذاکه شیئون الیکم، شما زمانی حق دارید قیاس بکنید، حالا قیاس که نه، یعنی از خودتون چیزی رو بگید که ازاوره دلیکم انتقول رو بهتون بگیم این کار رو بکنید، چون امور تعبدیه، امور تعبدیست. هر جا ما گفتیم در امور تعبدی شما میتوانید از خودتون اجتهاد بکنید، اونجا میتونید. جایی که نمیتونید امر تعبدی رو که ما بحثمون در قیاس فقهی که نبود اینجا. بحث اولا در مورد مناظرات بود، بحث در مورد تفکر در امور دینی بود. کسی نگفته نظر در اثبات واجب یا اثبات نبوت از طریق قیاسه. کلمه بگن آقا شما بیاد از ما بگیرید که خدا واجبه یا ممکنه. کسی از این روایات برداشته مباحث کلامی و مناظری نکرده. تازه همینجا هم دارن قید میکنن در اون جایی که ما به شما میگیم میتونید وارد بشید، بقیهش تعبدیه. اگه منظور روایت نهی قیاس درست قبول داریم، سلام کلن عرض کردم روایت نهی قیاس هم مطلقه تا قید نداره. اما اثباتی که روایات نهی قیاس ربطی به مناظره داره، ربطی به تفکر در مبادی دینی داره، ای اول کلام بعید بدونم مرحوم صدوق هم چه ادعایی کرده باشه که روایت نهی قیاس هم کنن بر مباحث مناظره و امثال اینها. و اصلا این لازم نبودن به این اصل مراجعه کنن، حداقل 5 تا 6 تا روایت از این صریح‌تر ما در کافی داریم، خیلی صریح و روشن. این جمله آخرم بخونم. بعد فرمودن و هواداران و پیروان خود را نیز به پیروی از آن فرا می‌خواندند. خب شما کافی جلد 1 صفحه 100، 102 و 103، حالا شما روایات این هم ببینید، حال بد نیست دوستان. عنوان باب النهی عن الصفه به غیر ما وصف بهی نفسه، روایاتی که در زیل این باب هست رو ایشون هم نوری کردن. خب این روایات خیلی روشنه، روایاتی است که خواستن که در باب صفات الهی ائمه اظهار نظر کنن که همون بحث کیفیت صفات نه شده. من میخواید حالا بعضیش دوستان بخونم. قال علی ابن حسین یا ابا حمزه ان الله لا یوصف بمحدودیه عظم ربنا عن الصفه فکیف یوصف بالمحدودیه من لا یهد ولا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. استدلال داره تو روایت، خودش استدلاله، روایت نفی محدودیت. ای ابا حمزه خدا وصف محدودیت نمیشه، عظم ربنا عن الصفه فکیف یوصف بالمحدودیه من لا یهد ولا تدرک الابصار. چیزی که دیده نمیشه، چیزی که در ذهن قابل توصیف نیست، حد گذاری نیست، چجور شما رو محدود میکنه؟ و روایات دیگه هم همینطوره. شما روایات صفحه 102 رو شما دوستان ببینن که پرسیدن فهمدن لحظه کمسته ایشه. حالا شاید مثلا بیشترین مواردش مثلا میگه کتب الی الرجل ان من قبلنا قد اختلفوا فی التولید فی التوحید یا من قبلنا یا نزد ما هستن یا قبل از ما، اینا در توحید اختلاف کردن. فمنهم من یقول هو جسم و منهم من یقول هو صوره فکتب الی سبحان من لا یهد ولا یوسف ولا یشبه شی ولیس کمثله شی وهو السمیع البصیر. این روایت چه ارتباطی دارد که دعوت کردن؟ حالا یه روایتی است جالبه، ایشون در بله پاورقی به یک روایت از این صفحه استناد میکنند که میگن که همون ادامه سخن که امام رضا علیه السلام چون شرایط درباره مأمون بود وارد کلام شدند، ولی باز بعدن با رفع آن حالت و حالت دعبار مأمون، حضرت عسکری علیه السلام در پاسخ سؤال کسی که به ایشان اختلاف نظر در جامعه شیعه در مسئله صفات خداوند را گزارش کرده بود، خاطر نشان فرمودند که دخالت در این گونه بحثا سزاوار نیست. این بازی شاهد تاریخی است، در زمان امام رضا گویا جایز بوده، بعد گفتن جایز نیست. خب روایتش چیه؟ روایتش آدرس که دادن روایت ده همین باب هست که حضرت فرمودن سوال میکنه همین اختلاف یا سیدی اصحاب ناف توحید، اصحاب ما امامی در توحید اختلاف دارن، بعضی ها میگن جسمه، بعضی میگن صورته. فَإِنْ رَعَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْرِفُ عَلَيْهِ، شما ما یاد بدید بفهمی مطلب چیه. این حرفا درسته یا نه. فوقع به خطه، خود امام حسن عسکری با خطشون نوشتن سألت عن توحید و هازا انکم معذور، تا از توحید پرسیدی، این کار از شما نخواسته. الله واحد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له خالق و لیس بمخلوق تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک و لیس بجسم و یصوره. خب میگیم این چه استفاده تاریخی است؟ اگر منظور این محتواست که از امام سجاد علیه السلام بود، از امام باقر علیه السلام بود، از امام صادق بود، از خود امام رضا علیه السلام در همین باب روایت آمده، بیا مسئله کلیست، نهی از صفاته. گفتن حق ندارید در کیفیت صفات خداوند فکر کنید، بحث کنیم اونجا دقیقا چیه. حالا من عرض خواهم کرد، بعضی از متکلمان ما دنبال همین بودن، میکشتن که آقا بگیم جسمون یا نه، وارد بحث کیفیت شدند، گفتن جسمون لا کلت سان. حضرت میفای انکم معذور، چون اونجا اصلا شما عقل خودت نمیتونی تشخیص بدین حقیقتش چیه، چون متکلم اشکال میکردن، میگفتن اگه اونجا بگیم آقا جسم نیست پس هیچی نیست، چی اصلا چی ممکنه؟ یه چیزی که جسم نباشد، صورت نباشد، تعین نداشته باشه، پس چیه؟ سوالشون این بود. فرمودن فازا انکم معذور، حقیقت اون ذات الهی شما نمیتونید تشخیص بدید. این رو ایشون حمله بر یه مسئله تاریخی کردن که در یه دوره تاریخی مجاز بوده، بعدن گفتن دوباره ممنوعه، دیگه وارد نشه. و زیرش هم دوباره یه فرمایشات دارن باز با همین استنادات به بعضی از این منابع که ما به نظرم میرسه ببینید تحلیل ها عیبی نداره، آدم میخواد یه ردگذری یه چیزی رو مطرح کنه. این نشاندنده این از که کلام ما و نصوص و مستندات تاریخ فکر ما به درستی قرائت نمیشه. و من این نکته رو واقعا عرض کنم در پایان این سخن، ما چون گرایش هامون معمولا توی حوزه فقهیه، یه روایت فقهی رو تا 3 روز 4 روز زیر و بالا نکنیم، 10 جور براش وجه درست نکنیم، نظر نمیدیم. من دلم میخواد، حالا خوب نیست این قسمت رو انشاءالله دوستان حذف میکنن از فیلم، خب این کار شما مقایسه کنید با کتاب زمین در فقه اسلامی ایشون، واقعا دقت نظرهایی که در اونجا شده، تأملات، وجوه، شقوق. میخوام میگم تقصیر یک فرد نیست، ما متاسفانه حوزه تحقیقات کلامیمون ضعیفه، مستندات کلامی و فکریمون رو خوب قرائت نکردیم. تو فرو که میرسیم چون درس خوندیم، چون عادت داریم، منابعش دم دستمون رو کار میکنیم، اما بحثایی که اعتقادی که میرسیم، کل این بحثای دوره دوم که حالا ما حداقل 5-6 جلسه باید رو محتواهاش بحث کنیم، در این کتاب که برای معرفی تاریخ فکر شیعه در همین دوره هست به 3 صفحه اونم با همین تعابیر کلی به ارجاعات تمام شده. مشکور هست، حتما مأجور، زحمت کشیدیم، خودش به هر حال قابل استفاده است. ولی اصحاب فکر شیعی و مدافعان اندیشه تشیع فکر باشید که انشاءالله ما بریم به سمت یک کارهای اجتهادی دقیق تری که از این وضعیت در بیان. من اصفایی میکنم. الحمدلله.